40 روز توجه به رفع کینه ها و کدورت ها رو از هفته پیش شروع کرده. الان شد دوستان هر کدوم لیستی از کسایی که نسبت بهشون کدورتی دارن بنویسن و این لیست رو همراهشون امشب داشته باشن. من نمیدونم کیا این کار کردن و کیا نکردن. تمایلی به سوال کردن هم ندارم که کی انجام داده و کی انجام نداده، که این سوال کردن هم خاطره خوشی نداشته تا حالا. هر کی انجام داده، هر که اول و آخر، هر که خط بنویسه خطات میشه، هر که تمرین بکنه ورزشکار میشه، هر که نه نه. هر که نوشت تو همون فضای خودش تغییر میکنه و هر که ننوشت تغییر کردن، رشد کردن، خوابی است که هیچ وقت این خواب براش تغییر نخواهد شد. یه بار دیگه عرض کردم، استاد ما می‌فرمودند 100 نفر می‌آمدند مجلس مرحوم قاضی، قاضی با اون نفس شریف و نفس مؤثرش، از این 100 نفر خیلی هاشون هیچی نشدن، هیچی نشدن. حالا این جلسه ما که جای خود داره، یکی از سوالاتی که امشب بخواستم بپرسم و هر کسی به خودش جواب بده، هر کسی این سوال رو به خودش باید جواب بده. چند تا سوال بود که اینا رو می‌خواستم تایپ کنم، نشد، برای انشاءالله جلسه تایپ. یکی از اون سوالات این بود که مهمترین دغدغه شما چیست؟ هر کی اینو باید بنویسه و به خودش صادقانه جواب بده. مهمترین دغدغه من تو زندگیم چیه؟ بعضی از پاسخ دادن‌های دروغینه. مهمترین دغدغه زندگی من خداست. وقتی که یه نفر آمد گفتش که من به یقین رسیدم، آقا فهمیدن که چی؟ آقا دست به برکرم به بچه خوندن براتون دیگه. گفتن هر حقی، هر حقیقتی علامتی داره و هر صدقی یه شاخصه ای داره. شاخصه صادق بودن این که تو میگی من به حقیقت رسیدم چیه؟ بگو ببینم. اینا رو باید، حالا چند تا از این سوالات اینجا ردیف کردم که حالا باش برای یک جا همش رو بگم. حالا اینجا گفتم هر کسی صادقانه بنویسه با خودش که مهمترین دغدغه من تو زندگی چیه؟ اصلا بهش فکر کرده که بدون مهمترین دغدغه‌اش چیه؟ 3 تا دغدغه اولش رو بنویسه. اگر فکر نکرده و نمیدونه، تازه باید فکر کنه. یعنی یک زندگی کاملاً بی‌حساب، حتی نمیدونم دنبال چیه. یعنی زندگی که دیگران دارن جهت دهی بهش میکنن، این طرف داره میره. یه دفعه مثلا جریان نمیدونم فتنه به وجود آمده، یه دفعه براش از بیرون تولید شد، فلانجا درگیری شد، یه دغدغه به وجود آمد، فلانجا میخواییم مثلا دفتر تولید کنیم، یه دغدغه ایجاد شد. این آدم یعنی آدم تهی خالی. اگر کسی دغدغه داره باید دغدغه اصلیش رو مشخص کنه. دغدغه اصلی چجوری مشخص میشه؟ ببینید بیشترین چیزی که دنبالشه چیه. اگر من بیشترین چیزی که دنبالش هستم، مثلا فرض بفرمایید که شهرت، چه شهرت شخصی چه شهرت جمعی، اون میشه مهمترین دغدغه. مهمترین دغدغه هم اینه که فرض کنید این جمع، این تشکل، این مجموعه، این جلسه معروف بشه، مهمترین دغدغه هم میشه همین. دغدغه های ما اون چیزیه که ما رو داره به خودش صرف میکنه، به خودش جلب میکنه، ما رو تو خودش فرو برده، نه اون چیزی که تو ذهنمون میگیم. اصدق المقال ما صدقه الفعال. صحبت های صادقانه صحبت هایی که رفتارها داره تاییدش میکنه. صدق فقط راست گفتن نیست. بارها این باز گفته شد که منافقین راست ترین حرف عالم را زدن. قالوا نشهد انك لرسول الله، ولی خدا میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. حرفشون صادقه، خودشون کاذب. یعنی اون چیزی که میگن معادل درونی نداره، زیر این ساختمان خالیه. خب مهمترین دغدغه‌مون رو باید بنویسیم. اونهایی به جایی میرسن که مهمترین دغدغه‌شون اصلاح خودشونه. بهتر شدن، خوبتر ماندن. بعضی همه دغدغه‌شون اصلاح دیگرانه. کسایی که اینطور میشن سر از نفاق در میارن. علامت آدم منافق اینه که، یکی از علامات منافق اینه که برای اصلاح دیگران بیشتر دغدغه داره تا اصلاح خودش. همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه و سلام. هر کی اون لیستی که جلسه پیش گفته شد نوشته همراهی کرده، و الا عرض کردم جلسه آقای قاضی با آمدن و رفتن و شنیدن و گفتن کسی به جایی نرسیده، ولو اینکه نفس قاضی بهش خورده باشه، بالاتر نفس پیغمبر خورده باشه. و الا بالمعتلی بدون تعارف یعنی خودمون رو سرگرم میکنیم، بعد هی حجت علیهمون تمام میشه. یه بار از این صحبت ها شد، بعضی از دوستان گفتن که بعضی نمیان، گفتن ما میترسیم بیایم، خب بعد میایم عمل هم نمی کنیم، هی میریم پایین. این باز از اون توجیه های عذرهای بدتر از گناهه. مثل این که طرف یک کسی بگه من نماز نمی کنم چون نماز بخونم مسئولیت داره، مجبورم دیگه مشروبم نخورم. از حضرت عیسی این دفعه داره یه بار دیگه هم عرض کرده نقل شد که لا تقولو نخاف و ان نعلم ولا نعمل، نگه میترسیم اطلاعاتمون زیاد بشه ولی عمل نکنیم، به این بهانه آگاهی های لازم رو هم از خودتون زبان بیاریم. ولیکن قولو نرجو ان نعلم و نعمل، بگیم که میریم که یاد بگیریم که عمل کنیم. چون من حدثم اینه که اکثریت قریب به اتفاق و دوستان اون لیست رو نمیشتن. توضیح اون لیست رو میزنم برای جلسه دیگه. و اما یک کلید اصلی ورود به بهشت یعنی قرب خدا نداشتن کینه است. این رو چند بار دیگه هم گفتیم ولی مهمه. کینه و کدورت قفل درونی خود ماست، باعث میشه که حق در درونمون نفوذ نکنه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. تا کینه بیرون نیاد فرد وارد بهشت نمیشه. بهشت چیه؟ تجلی قرب خداست. ای تا کینه ها تو دل باشد کسی به خدا نزدیک نمیشه. از این خوشم نمیاد، از این اثارات خوب بسلام نمیخواد اصلا اینو ببینم. لیست کسایی که اینطوریه تو وجودمون تو زندگیمون باید بنویسیم، بعد ببینیم ما کجاییم تو این عالم، چقدر به خدا نزدیکیم. تو موقعیت های مختلف، تو محیط شغلی، تو محیط خانوادگی، تو محیط کاری، تو محیط همسایگی، توی افرادی که سر و کله باشون میزنیم پراکنده، توی رفقا، توی کسایی که رفیق بودیم با هم، توی کسایی که با هم جلسه میرفتیم، هیئتی بود داشتیم. تو هر کسی به هر نحوهی باشون مرتبط بودیم، چند نفرن اینا؟ کسایی که دلن باش صاف نیست، باید اینا رو بنویسیم. تا اینا رو ننویسیم، ما تا عادت نکنیم به نوشتن خودمون، خودمون رو نمیتونیم تحلیل کنیم که من کیم. عادت ببینید، یه سوال، شما آدم خودکمبینی هستید یا نه؟ شما آدم حسودی هستید یا نه؟ شما آدم عاجزی هستید یا نه؟ آره یا نه؟ انشالله که نیست. ولی از کجا بفهمیم هستیم یا نه؟ نه، از کجا باید تشخیص بدیم؟ یه نکته بگم، ببینید همه ما حساب و کتاب پس خواهیم داد، بنابراین باید خودمون حساب و کتاب بکنیم. یه روایت، دو تا بچه خط نوشته بودن، خط. این دو تا بچه آمدن پیش امام حسن علیه السلام. اگه روایت شو پیدا کنم، این روایت شو بخونم، خیلی خوب. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد آمدن پیش حضرت که حضرت قضاوت کنن راجع به خطشون، که کدوم خطش بهتره. امیرالمومنین اونجا بودن، فرمودن که یا بنی انظر، خوب نگاه کن، کیفه تحکم، که با دقت چی داری میگی که کدوم بهتره. خوب دقت و بررسی کن. دو تا بچه مثلا 6-7 ساله آمدن میگن که کدوم یکی از ما بهتر مثلا با توپ بازی میکنه، کدوم یکی من مثلا قوی تر. فضای همچه فضاست. بعد حضرت میفهمن که یا بنی انظر کیف تحکم، خوب نگاه کن چجوری حرف میزنی، چجوری حکم داری میکنی، چجوری بینشون داری قضاوت میکنی. فان هذا حکم، به خاطر که این کاری که داری میکنی در حقیقت یه قضاوته. والله سائل و کعنه یوم القیامه، و خداوند از این حکمی که تو الان با این بچه میگید تو ماشاءالله خیلی بهتر مثلا تو بازی کردی، چه راجب صحت و درستی و غلطیش، چه راجب دقت در گفتنش، چون اون بچه دیگه مثلا احساس مثلا خفت نشه در وجودش. والله سائلک عنه یوم القیامه، عالم عالم حساب و کتابه. میتونیم هر کاری خواستیم بکنیم، هر جوری خواستیم حرف بزنیم، هر چی خواستیم عمل کنیم، هر واکنش خواستیم نشون بدیم، هر چی خواستیم، هر چی، اینطور محاسبه خواهد شد. کسی موفقه که اینطوری خودشو محاسبه کنه، خودشو بیاره زیر تیغ محاسبه. سوال چی بود؟ ما حسود هستیم؟ ما بخیل هستیم؟ ما خودکمبین هستیم؟ یا نه؟ انشالله که نیستیم. کسی که غیبت میکنه چیه؟ به من میگه تو حسودی؟ تو خودکمبین هستی؟ توی وجود عاجز هستی یا نه؟ یا نه؟ باید بینم من غیبت کردم تا حالا یا نه؟ یه کسی بینم فشاری آورده به حق یا ناحق؟ ناحق اصلا، بالاتر از این که نیست. غیبت یعنی چی؟ یعنی من آقای وجود حسود، خودکمبین و عاجزم و ترسو. عرضه ندارم، جرأتش ندارم برای رو در رو بهش بگم، خودکمبینم هستم، نمیتونم در خودم حلش کنم. بعد خودمونو بیاریم زیر محاسبه تا بفهمیم کجاییم، تا اصلاح بشیم. خب این فعلا، چون نمیخواستم برم کیا نوشتن اون لیست هفته پیش رو، این تذکر دادم، ولی خب دوستانی که نمی نویسن به خودشون حجت تمام میشه، حالا هر کی دوست داره بنویسه، هر کی دوست داره ننویسه. و اما تو بحث محاسبه چند تا فهرستشو عرض کردم که ما دنبال چی هستیم تو محاسبه. معنای لغوی محاسبه رو گفتیم، و اما معنای اصطلاحیش. تو معنای اصطلاحی محاسبه گفتیم که محاسبه یعنی حساب و کتاب، رسیدگی. دقیقش یعنی رسیدگی، یعنی پیگیری برای یک کار بعدی، نه صرفا مشاهده. حساب و کتاب برای هدف بعدی. اما اون چیزی که در حقیقت حق محاسبه است و اون روح محاسبه است، محاسبه نفس. برای اینکه ببینیم محاسبه نفس معنای اصطلاحیش چیه، باید اول نفس رو بدونیم. بذارید من اینو یه مقداری دقیق عرض کنم. ما عادت کردیم برای محاسبه چه کار میکنیم؟ محاسبه عمل. غیبت چند تا کردیم؟ تهمت چند تا زدیم؟ فلان کار چجوری انجام دادیم؟ در حالی که خیلی وقتا باید محاسبه عملهای انجام نشده باید بشه. خیلی وقتا ما خودمون رو کجا نشون میدیم؟ اونجایی که عمل نمی کنیم، کسان جز گناه همون نمیادیم. مثل چی؟ توی جمعی نشسته بودیم، مثلا تو این جمع یه نفر داشت صحبت میکرد، دلم میخواست سوال کنم، سوال نکردم. چه سوال نکردم؟ این اصلا نمیام که این نقطه ضعف یا نقطه قوته، اما این که من اینجا صحبت نکردم علتش چی بود؟ غرور نبود؟ تکبر نبود؟ خود برتربینی نبود؟ چی بود علتش؟ اصلا از قلم میفته اینجور چیزا. حالا بعد تو کیفیت محاسبه میگم چجوری باید اینا رو محاسبه کرد. قرار این که محاسبه عمل محاسبه ناکارآمدیه. مقصود از محاسبه نفس برای که مشخص بشه باید ببینیم نفس چیه. پس تو اون فهرست معنای لغوی رو گفتیم، داریم معنای اصطلاحی رو میگیم. قبل از اینکه معنای اصطلاحی رو بگیم، من کلید واژه های محاسبه رو بگم خدمتتون. محاسبه با این کلید واژه ها یا مترادفه یا کلید واژه های خود محاسبه است. اینا نظارت، ارزیابی، سوال. انکم مسئولون، شما پاسخ بدید بود سوال. بحث نفس، جزئی که آدم باید تو این فضا باش آشنا بشه. محاسبه چه چیزهایی؟ حالات، روحیات، خلقی. اینا با هم چه فرق دارن؟ حالات با روحیات، با خلقیات، آداب با اخلاق. بحث ادب، بحث احساسات، هیجانات، تمایلات، گرایشات، ملکات، عواطف، نیات، انگیزه ها، اینا همه باید بیاد تو محاسبه. اینا همه متعلق های محاسبه است. باید اینا محاسبه بشه. آراء، افکار، نظرات، بینش ها، نگرش ها، عقاید و باورها و چند دیگه. عمدش اینا بود تا رو که بررسی کرده بودیم. اینا همه باید محاسبه بشه. اینا در حقیقت کلید واژه‌های مفهومی بود، نه کلید واژه‌ای که بزنیم تو بحث محاسبه وارد بشه. برای محاسبه قاعدتاً ما باید ضرورت محاسبه رو میگفتیم اینجا، ولی ضرورت محاسبه رو بعد از بحث نفس میگم. چرا باید محاسبه کنیم؟ چه آثار و فوایدی داره؟ و اگر محاسبه نکنیم چه میشود؟ یعنی ضرورت، انگیزه، آثار و فوایده و بحث اهداف محاسبه انشاءالله تو بحث بعدی. معنای اصطلاحی محاسبه از اینجا به دست میاد که ببینیم محاسبه یعنی چی؟ یعنی اینکه محاسبه چه چیزی نسبت به چه چیزی. البته جایگاه محاسبه در سلوک رو هم اشاره کردم که این بحث اولی بود، که چون یه بار اشاره کردم دیگه بهش نمیپردازیم، فقط یه اشاره مختصری دوباره عرض کنم. ببینید کسی که توبه کرد جایگاه محاسبه بعد از توبه است. البته تا نهایت سلوک باید این محاسبه باشه. یعنی کسی که تا ولی کامل خدا هم شد باید محاسبه کنه خودش رو. منتها محاسبه در هر مرتبه از راه یک معنای خاصی داره. جایگاه اولیه محاسبه کجاست؟ بعد از توبه. یعنی کسی که بیدار شد و رجوع کرد، محاسبه یعنی عزم بر بیدار ماندن، عزم بر برنگشتن. کسی که عزم بر توبه کرد، عزم بر رجوع مستمر کرد، عزم کرد که دیگه حالا بندگیشو میخواد واقعا حفظ کنه و اجرای دقیق کنه، اینجا ضرورت محاسبه براش رخ نشون میده. چون از این به بعد میفهمه که چقدر خطاهایی که ازشون توبه کرده آثار خطاها رو چشیده دیگه، میبینه چقدر لطمه های جدی میزنه. گاهی وقتا از کردم کسایی که تو راه نیستن میگن خب چی کاری نکردیم دیگه. یه بار مثال چه گفتم، یه بند خدای بود، آدم خوبی هم بود واقعا، اهل گناه معصیت آنچنانی نبود. یه به مناسبتی من بهش گفته بودم که نه به من دستورالعمل من جایگاه اینو ندارم، گفتم که یه توبه جدی از گذشته بکن. بعدشون زنگ زد، خودش هم ناراحت بود از این قضیه، گفتش که من رفته بودم که مثلا همون دستورالعمل توبه که دادن بهتون، چون یک شنبه آینده اولین یک شنبه ماه ذوالقعده است و پیامبر اکرم فرمودن این دستورالعمل توبه افراد انجام بدن، که یک از دوستان زحمت کشیدن تایپ کردن آوردن. بعد بنا شده بود ایشون توبه کنه، خودش با ناراحتی هم میگفت، میگفت من رفتم که توبه کنم دیدم من که کار بدی انجام نمیدم، از چی توبه کنم؟ چون اصلا نرفته زیر به اصطلاح آزمون تا ببینه کجاها بده. مگه بدی به اینه که آدم زنا نکنه و چش چرانی نکنه فقط؟ خب اینا رو که هیچ کدوم چه شیطان انجام نمیده. دقیقا حالت شیطانه دیگه، اما که بدی نداره. شیطان چیز هم میزد؟ همین نکته. اتفاقا شیطان چرا سجده نکرد؟ چون خوب بود، من که خوبم، چرا باید 6000 سال زحمت کشیدم، چرا باید به کسی که از راه رسیده سجده کنم؟ خب باید بالاخره سجده این ملاکی داره دیگه، این چیکار کرده؟ خودش هم ناراحت بود، یه سرطان داشتشون، سرطان رشد داشت، سرطان به سمت سقوط هم داشت. کسی که احساس کنه مثلا خب من که فحشا مرتکب نشدم، چش چرانی نمی کنم، فحش نمی دم، نمیدم غیبت نمی کنم، بد نیستم دیگه. به کسی که اهل حساب و کتاب بود میگفتش که من چند دقیقه خودم رو یه زمانی محاسبه کردم، سالک بود ها، نه آدم مثل بنده نبود، میگفت توی چند دقیقه دیدم 20-25 تا القای شیطانی هی تو من خطورات وجود داشت. حالا داد میزنه خدا از من بدتر کی پیدا میشه؟ یه دونه نماز شبشم این آقایی که این حرف رو میزد ترک نمیشه. حکایت ما حکایت این پارچه هاست، هرچه اتفاقا این پارچه سیاه‌تر باشه چرکتاب‌تر دیگه دیده نشون، من که اشکال ندارم، این پارچه که کثیف نیست. هرچی سفیدتر باشه یه دونه خط نازک 2 میلیمتری رو نشون میده. بعد اون ناراحت میگه لباس هم کسی ده. حالا وقتی ضرورت محاسبه بعد این بحثای بعدیش از این به بعدش باید تو بحثای ضرورت محاسبه مطرح بکنیم که حتما هم لازمه که چون محاسبه را ما فکر میکنیم این مستحبه، محاسبه واجبه، کی گفت مستحبه؟ واجبی بود که شیطان مراعاتش نکرد و سر به زنگاه خورد زمین. شاهدش آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، امر کرده خدا، اونم یه امر خاص. این آیه خیلی لطیفیه، میتونست بگه چی؟ بعد اصلا اینطوری میگفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ونظروا ما قدمتم لغد، مثل اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، دو تا امر پشت سر هم باید بیاد دیگه. چرا اینجوری میگه؟ چند تا پیچش تو این آیه ایجاد شده، یکی به جای فعل امرش آمده شده ولتنظر، یکی به جای جمعش شده مفرد، یکی به جای حاضر شده غائب، باید این کار را بکنن. اینجوری رو گرفت میزن، میگه مؤمنین تقوا داشته باشید، خودتونم حساب کتاب کنی. بعد اینجوری بگن دیگه نه، اینجوری میگه، میگه مؤمنی تقوا داشته باشید و هر نفسی باید خودش را محاسبه بکند. این چطور بیانیه؟ اگر لازم شد این نکات آیه رو بعدن عرض میکنم که چی میخواد بگه خدا اینقدر تغییرش داده، حالت روان جمله رو به هم زد. خلاصه امر کرده، اونم با یه امر خاص با چند تا پیچش، محاسبه واجب. این فرد میگفت من که حساب کردم تو چند دقیقه، در نیم ساعت، 20 دقیقه، 20 تا، این تو که یادم میگفتن 25 تا الغای شیطانی در ذهن من بود. اینه که بعد از توبه تازه اگه آدم توبه جدی بکنه، از علامات توبه جدی اینه که عیوب خودش خوب متوجه از این بعد میشه. اگه کسی هرچی توبه کرد اشک هم ریخ، باز از فردا عیوبش رو دیگران هی تذکر میدن، متوجه نیست، این انسان توبه درستی نکرده. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی که این لباس چی میشه؟ کامل میندازین تو وایتکس، قشنگ سفید برق میزنه مثل برق. حالا اگر این لباس تمیز شده باشه چجوری میشه؟ تا یه خط روش بیفته چی میشه؟ 10 کیلومتری آدم متوجه میشه. اگه بازم متوجه نمیشه یعنی اصلا این نشسته، این همون سیاهه اصلا. این از اون نکاتی بود که ته توبه و اونجا به نظرم اشاره کردن آخر بحث توبه، که از بفهمیم توبه درست کردیم یا صرفا عشق عاطفی ریختیم، صد تا العف گفتیم و عشق ریختیم و عذاب وجدانمون کم شد، در حال خوشی هم پیدا کردیم. از علامات توبه صحیح اینه که آدم به عیوب نفس خودش تیزبین میشه. اینه که بعد از اینکه توبه کرد بحث محاسبه پیش میاد که چه مشکلاتی در کاره، در راه من چه مشکلاتی هست، چه مشکلات عمومی و چه مشکلات سلوکی. این جایگاه محاسبه که بعد از منزلگاه توبه است. و اما محاسبه نفس، تو بحث محاسبه نفس که باید باز ببینیم که محاسبمون جامع هست یا نه، اصلا محاسبه درستی انجام میدیم یا نه، اولین کارش اینه که ببینیم چیا رو باید محاسبه کنیم. محاسبه نفس کنیم یعنی چی؟ 10 مدل برای محاسبه اینجا نوشته شده که من هر چشو بتونم امشب عرض میکنم. آیا مقصود از محاسبه نفس، محاسبه نفس چیه؟ چیشو میخوایم محاسبه کنیم؟ مقصود محاسبه برای که بفهمیم چیه باید نفس رو ریز کنیم. ریز کنیم نفس رو، یک قوای نفس. گاهی وقتا میگیم نفس، خب این نفس یه مرکبه، برای که متوجه بشیم دقیق، هر جایی یه مسئله برامون پیچیدگی داره، ابهام داره، این تو همه کاراتون ها میخوایم بین یه شغل رو انتخاب کنیم یا نه، اون شغل رو ریز کنیم به ویژگی های اون شغل. کسانی که قدرت تحلیل دارن میتونن یک چیز رو ریز کنن به اجزایش، اینا خوب میتونن تصمیم بگیرن. یکی از برش های نفس، برش نفس به قوای نفسانی. قوای نفس چه برشی از نفسه؟ این قوا منشأ بروزات نفس. نفس یه سری بروزات داره، ما یه کارهای انجام میدیم دیگه، از خودمون یه سری چیزایی میزنیم بیرون، افکارمون، حالاتمون، رفتارمون، همه اینا، اینا بروز و ظهورهای نفسن. حالا چرا این بروز و ظهورها رو داره؟ برمیگرده به قوا. مثلا فرض کنید یه نفر ف... توی موقعیتی، یه شغلی قرار گرفته، تو اون شغل یکی میاد که احساس میکنه که این جاشو تنگ میکنه، نمیخواد اون باشه. این چه حسی داره؟ چه بروزاتی داره؟ یه سری رفتارها. مثلا صحبت میشه خیلی لطیف، ما با آقای فلانی خوب نمیتونیم کار کنیم، تو شوخی، تو خنده. اینا رو جز گناهانمون نمی‌نویسیم، ولی باید بیاریم اینا رو. اصل گناهان ما ایناست. ما همه اینقدر که با این بحث میکنیم جای دیگه بس دیگه، حالا لطفاً ما رو با این آدم تو یک جان اندازیم، بعد کافی با هم سرکله میزنیم. این یک بروز رفتاریه دیگه، گاهی وقتا یک بروز رفتاری شوخی هم هست، سعی هم میکنیم غیبت هم نشه. حتی من آدم ضعیفی هم، نمیتونم با اینها کنار بیام، خیلی خوبه ها، من آدم بدی هم، گیره جز دروغ هم اونها. اگه همینو باز طرف به عنوان قاضی بگه تو آدم بدی، اون آدم خوبیه، هزار تا دفاعی از خودش میاره. این یک بروز از کجا ناشی میشه؟ از یک سری حالات نفسانی، از یک سری قوای نفسانی، مثل قوه شهوت. شهوت چیه؟ دلم میخواد تو چش باشم. شهوت یعنی دلخواه ها، هرچی میخواد باشه. دلم میخواد تحویلم بگیره، دلم میخواد من همه جا نفر اول باشم، مدیر باشم، رهبر باشم. بعضی ها هستن وقتی که تو مرکز توجهن، به قول خودش یه فردی میگفت من وقتی نامبر وان تو یک مجموعه باشم، کار میکنم دلسوز همه هستم، کافیه منو بزن کنار، بزن نفر دوم، دیگه اصلا هیچ رغبتی به کار کردن تو مجموعه ندارم. به قول استاد ما میفهمدن یک کسی ممکنه 20 سال کار حرف خدایی بزنه، ولی حرف خدا از دهن شیطان داره در میاد. 20 سال داره حفره میکنه، میره هی ته چاه. تا یکی دیگه میاد، عجب مردم مثلا اینقدر برشون زحمت کشیدن حالا رفتن دنبال اونا. چقدر قدر نشناس بودن، حالا با عباراتی که خودش سر خودش و دیگرانو میخواد کلاه بذاره. تیغ محاسبه اگر الان به خودمون نزنیم، زمانی زده خواهد شد که دیگه تو راه برگشت نیست. پس یکی از برش‌های نفس، برش نفس به قواست. پس یکی از روش‌های محاسبه که حالا تو کیفیت محاسبه بعداً خواهم گفت، حالا فعلا فقط می‌خوام ببینیم محاسبه اصطلاحی یعنی چی، محاسبه نفس یعنی چی. یک راه بحث توضیح نفسه. یکی از برش‌های نفس، برش نفس به قوای نفسانی. قوای نفسانی یعنی اون چیزهایی از نفس که سبب بروز و ظهورات نفسانی میشه. این قوا دو مدلن، یعنی اصلا زندگی ما در دو کلمه خلاصه میشه، دریافت ها و چی؟ حرکت ها. دریافت، ادراکات و تصمیمات. ببین این یه بار دیگه هم عرض کردم، به نظرم زندگی همه ما تو این دو تا کلمه خلاصه میشه. این جریان زندگی همه ما از یزید و اشقیا بگیری تا انبیا، تو همین دو تا کلمه هست یا نه؟ همه ما ها در یک نقطه وارد دنیا شدیم، یک چیزایی رو کم کم یاد گرفتیم، دریافت کردیم، فهمیدیم، بر اساس فهممون یک رفتارهایی رو از خودمون بروز دادیم، و چون این ادراکات و این رفتارها زمان بره در بستر زمان انجام میشه، در یک نقطه عمرمون تموم شد، از دنیا خارج شدیم. درسته یا نه؟ شد یا نه؟ پس همه زندگی تو این کلمه است، ادراک ها و رفتارهایی که روی این ادراکات سواره، یعنی رفتارهای خودآگاه. پس قوای نفسانی میشه دو نوع قوه ها، قوه هایی که کارش ادراکه و قوایی که کارش چیه؟ تحریک. تحریک یعنی قوای محرکه، تحریک برای عمل، قوایی که باعث میشه ما تصمیم بگیریم. اصل در این قوا کدومه؟ قوای اسماشون رو بگم یه بار دیگه، البته یادم اشاره کردم ولی نمیدونم چقدر فاصله شده. قوای ادراکی این چهار تاست: حس، قوای حسی، دو خیال، قوای خیال یعنی محصول قوه حس میشه ادراکات حسی، محصول قوه خیال میشه ادراکات خیالی، یعنی ما با قوه خیالمون چیزا میفهمیم. سه قوه وهم، چهار قوه عاقله، حاسه، خیال، واهمه، عاقله. هر کدومش یه سری ادراکات داره. خب حواس که روشنه دیگه، نه؟ از اون طرف قوه خیال چه نوع ادراکاتی داره؟ ببینید الان شاید هم اینو گفتم، نه اینو به شما نشون میدم، الان میبینید دیگه. چرا میبینید؟ چون چشتون بازه، دارید نگاه میکنید، اینم در مقابل چشمتون هست، نور هم بهش میرسه، نور هم از این به چشم شما برمیگرده. خب حالا نمیبینید درسته؟ ولی اگه بگم برین این کاغذ رو بیارین، برین برمیدارین درسته؟ این با چه قوهیه؟ چون اگه ما فقط حس داشتیم این دیگه این کاغذ رو نمیتونستین شما دنبالش بگردین، همین که از جلو چشتون رفت بیرون. اینو تو بچه های کوچیک امتحان کردین؟ بچه های کوچیک جغجغه جلوش بگیرین تکون بدین، دست میگیره که بکشه، ببرین پشتتون، دیگه نمیاد دنبالش تو اون دو سه ماه اول، چون هنوز قوه خیال تو بچه ها شکل نگرفته. قوه خیال 4-5 تا کار داره. حد اقل کارش چیه؟ همین حافظه است. حافظه کار قوه حس که نیست. حس ثباتش تا کجاست؟ تا جایی که شی در محدوده حواس ما قرار بگیره و ارتباط بین اون حس خاص ما و بین اون محرکش برقرار باشه. پس یه قوه دیگه ای در کاره. این قوه خیاله. قوه خیال کارهای دیگه هم میکنه. تمام داستانها، اشعار، داستانهای تخیلی، اینا همه محصول قوه خیاله. ادبیات، تمام اختراعات، اینا به واسطه قوه خیال به وجود میاد. اگه ما قوه خیال نداشتیم، چیزی به نام هنر، ادبیات، شعر، داستان، چه میدونم اختراع برامون معنا نداشت. سه قوه واهمه. قوه واهمه، قوه خیال چون قبلا توضیح دادم بیش از این دیگه توضیح نمیدم. کار قوه خیال درک چیزایی که شأنشون محسوس بودنه، گرچه الان محسوس جلوی چه حاسه من نیست. ببین شما این الان حس میکنید، الان دیگه نمیبینید، ولی تو قوه خیالتون، تو حافظتون این هست. اون چیزی که قوه خیال درک میکنه امور محسوسه، ولو اینکه اون امور محسوس وجود خارجی حتی نداشته باشه. مثل اسب بالدار. اسب بالدار که ندیدین شما تا حالا، اما بال رو یه جا دیدین، اسب رو یه جا دیگه دیدین، اینا میتونه با هم قوه خیال اینا رو چکار کنه؟ به هم تلفیق کنه، ترکیب کنه، کسر و انکسار کنه، اضافه کنه. این یکی از کارهای قوه خیاله. اما اسب بالدار اگر بخواد موجود بشه چیه؟ یه موجود چیه؟ محسوس دیگه، با حس دیده میشه. کار قوه خیال درک اموریه که شأن محسوس شدن دارن، ولی این که الان محسوس نباشه، حتی موجود نباشه. سومین قوه وهمه. قوه وهم کارش درک اموریه که این اصلا محسوس نیست داره. مثل محبت. محبت که محسوس نیست. مثل عداوت. مثل نفرت. اینا با چی حس میکنیم شما؟ از کجا میفهمید یکی با شما دشمنه؟ شما نهایتا ازش چی دیدین؟ یکی بزن تو گوشتون. حس که قضاوت نداره که. این درک این معانی دیگه از جنس معانیه، از جنس محسوسات نیست. معانی یعنی امور غیر محسوس. منتها درک امور غیر محسوسی که جزئیان، جزئیان یعنی چی؟ یعنی مفهوم محبت این آقا رو متوجه میشه. با قوه عقل، کار قوه عقل درک معانی و مفاهیم غیر محسوس کلیه، مثل درک وجود. و تمام این قوا، تمام این قوا خود به خود فعال میشه در آدم، به فعلیت میرسه. یعنی بچه بعد از چند ساعت چشمش میبینه، گوشش میشنوه، بعد از چند روز قوه خیالش فعال میشه، بعد از چند ماه قوه وهمش، بعد از چند هفته قوه وهمش فعال میشه. برای فعال شدنش هم هیچ زحمتی نکشیده، خود به خود اینا ایجاد میشه، رشد میکنه. همونطور که جسمش خود به خود رشد میکنه، قوای نفسانی حس و خیال و وهم خود به خود رشد میکنه. اما تنها قوه‌ای که بدون فعالیت محال رشد کنه قوه عاقل است. و ما خیلی وقتا که فکر میکنیم این با عقلمون به دست آمده، اصلا قوه عقل نیست اونجا، وهمه، فکر میکنیم عقله. یه بار مثالش رو گفتم، میگیم جمع نقیزه این محال است. بعد این خب جمع نقیزه اینو شما میگیم محاله، چجوری تصور میکنیم؟ میگه خب معلومه دیگه، نمیشه این لباس هم باشه هم نباشه. این کار قوه چیه؟ واهمه است. این حکم قوه واهمه است، نه حکم قوه عقلانی. چون قوه عقل زمانی میتونه حکم بده که از مفاهیم جزئی چیکارش کنه؟ بکنش. یعنی بتونه به طور مجرد، به طور مستقل جمع نقیزه این رو تصور کنه. نه نقی بودن، یعنی بودن و نبودن رو، مفهوم وجود و عدم، نه وجود این لیوان و نبودنش، نه وجود این میکروفون و نبودنش. اینا شد مفاهیم، اضافه شد به چی؟ یک امر جزئی. این میشه کار قوه وهم. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه به قوه عاقله خیلی راه داره تا این شکوفا بشه. ابتداییات هر چیزی میشه بدیهیاتش. بدیهیات عاقله هنوز برای اکثری ماها جا نیفتاده. این بدیهیات رو با وهم داریم میفهمیم. این که فرد تصور کلی بتونه پیدا کنه خیلی جایگاه میخواد. یه بار گفتم مثلش، بعضی از اساتید ما میگفتن باید چه خیلی کار کنه تا شاید تو 40 سالگی برسه به این مفاهیم. تازه خیلی کار کنه، هم کار علمی و هم ریاضت نفسانی، تا بتونه مفاهیم مجرد رو، مجرد از جزئیات، بتونه درک کنه. چون ما هر کار بکنیم بگیم مفهوم محبت، باز چی میاد تو ذهنمون؟ یک کار میاد، نفس محبت، فارغ از هر شیئی. فرض کنیم هیچ چی نیست، حب. حب یعنی چی؟ باز میاد حب به خودمون. ما به یک چیزی علاقه داریم، چه حالتی داریم، بتونه از تمام جزئیات فارغش کنه. خب این 4 تا قوه برای ادراکه. گفتیم ما زندگیمون، هویتمون، نفسمون 2 تا چیز بیشتر نیست، فهم و دریافت و عکس العمل در مقابل اون دریافت ها. مجری و منشأ دریافت هامون این 4 تا قوه است. منشأ و مجری عکس العمل هامون، تصمیم هامون 3 تا قوه دیگه است، قوه شهوی، قوه غضبی و قوه عاقله. این عقل با اون عقلی که اونجا گفتیم فرق داره، چون تو دریافت هم گفتیم 4 تاست دیگه، حس و خیال و وهم و عقل. اون عقل کارش دریافته، این عقل کارش چیه؟ عزمه. این دو تا تفاوتی دارن که بعدن عرض میکنم. خب تو این سه تا قوه شهوت، شهوت یعنی چی؟ یعنی هر محرکی در درون آدم که برای جلب امر دلخواه فعال میشه. دوست دارم خوشتیپ باشم، این شهوته. دوست دارم تو چشم باشم، یه شهوته. دوست دارم مثلا یه مثال بزنم، فرض کنید یه رستورانه، این آزاده، هر غذایی میخواین در دارین. مثلا شما یا مثلا فرض کنید که غذاهای متنوع یا مثلا سالادهای متنوع، شما چرا میبینید مثلا مرغ رو برمیدارید اون یکی رو برمیدارید؟ محرکتون اینجا چیه؟ اگر کسی فکر میکنه که کدوم براش مفیدتره، این محرکش میگه قوه عقله. اگر کسی میگه خوش بیشتر دوست دارم این غذا رو، این غذا خوشمزه تر، بیشتر خوشم میاد، این محرکش میگه شهویه. خلاصه این که هر محرکی، قوای تحریکی یعنی قوایی که محرک آدم برای رفتارها، هر محرکی که بازگشتش به جلب دلخواه‌ها، اینطوری بگیم جلب منفعت، اینطوری بگیم جلب لذت باشه، زیر میشه چی؟ قوه شهوی. کار قوه شهوی جلب لذت در یک کلام. دو، قوه غضبی. قوه غضبی کارش چیه؟ این که آن چیزی که دلخواه هست برای من، مطلوبه، لذت بخشه، حفظ کنه. مثلا من فلان شی رو دوست دارم، شما اونو از من بگیرین، نمیدم. محرک من در مثلا شما میایین از من 100,000 تومان پول بگیرین، منم دارم، میگم نه. این چه صفتی داشتم اینجا؟ بخل. مثلا منشه این بخل چیه؟ اون قوه غضبیه. میخوام اون چیزی که مطلوبه برام حفظ کنم، و شما اگر به زور بیان بگیرین با اتون دعوا میکنم. یا بعضی چیزا برام ناخوشاینده، رنجاوره، دردناکه، مقابله میکنم که اینا به من نزدیک نشه. کار پس قوه شهوی چیه؟ جلب لذت. کار قوه غضبی دفع رنج و یا مقاومت در مقابل از دست دادن لذت ها، مقاومت در مقابل، واکنش در مقابل از دست دادن مطلوب ها، دلخواه ها، و واکنش در مقابل نزدیک شدن نامطلوب ها. شما بخواییم بیانید منو بزنید، برای نامطلوبه، مقاومت میکنم، باهاتون درگیر میشه. بخواییم چیزی که برای مطلوبه ازم بگیرید، باز باهاتون درگیر میشه. روشن شد؟ حالا این دو تا قوه بده یا خوبه؟ شهوت و غضب بده یا خوبه؟ بده یا خوبه؟ کاملا خوبه. اگر قوه شهویه نبود، هم نسل منقطع میشد، هم نفس. اگر شما میل به بقاء خودتون نداشتید، دلخواهتون نبود، از غذا هیچی هم لذت نمیبردین، دیگه چه انگیزه ای داشتین که غذا بخورین ادامه زندگی بدین؟ اگر میل به ادامه نسل نداشتین و از مجرای ادامه نسل لذت هم نمیبردین، شهوت و غضب دو قوه است که باید باشه. اگر قوه غضبیه نبود، هیچ کس از مال و جان و ناموسش دفاع نمیکرد. تمام جهادهای فی سبیل الله منشأش چیه؟ قوه غضبیه است دیگه. منتها قوه غضبیه و شهویه کی بد میشه؟ وقتی که از سیطره قوه عاقله بیاد بیرون. این که میگیم کاملا خوبه، یعنی شهوت و غضبی که تحت مدیریت عقل خوبه. یعنی عقل میگه این لذت، لذت به جایست، این تحریک غضبی تحریک به جایی است، باید باشه. کار قوه عاقله در اینجا تنظیم شهوت و غضبه و تعدیلش، یعنی میگه کدوم شهوت خوبه، کدوم شهوت بده، چه میزانش خوبه، همونی هم که خوبه، و چه میزان بیشتر بشه میشه افراطش بده. همینطور در مورد غضب که اگه از این سیطره خارج بشه میشه شهوت و غضب افسار گسیخته، میشه پرخوری برای لذت خوری. خلاصه یکی از دستورات سلوکی اولیاء خدا این بود که غذا رو برای طعمش نخوریم. خب این قوای تحریکی اصل قوای آدم ایناست یا نه؟ اینا فرعه. اصل تو قوا کدومه؟ قوای ادراکیه یا قوای تحریکیه؟ کدومه؟ چرا؟ همین گفتیم دیگه، قوای ادراکی، قوای تحریکی برای چیه؟ خودش میگیم برای جلب منفعت، برای دفع لذت. پس اونی که اون برای برایش میشه اصل. پس اصل قوای انسان قوای چیشه؟ ادراکیشه. خب این لذت و رنج چیه؟ نه و ضرر چیه اصلا؟ این همه این قوای تحریکی برای اینه که لذت ها رو به دست بیاره، اونایی که مطلوب است به دست بیاره دیگه. این مطلوب ها چیه؟ هیچ چی نیست جز ادراک. مطلوب های ما هیچ چیز نیست جز یک سری ادراکات. بیاین همه لذت هامون رو لیست کنیم، همش لیست کنیم، چه دنیاوی چه اخروی. لذت ها لذت اصلا یعنی ادراک سازگار، ادراک آن چیزی که با اون قوه چیه؟ سازگاره، همخوانی داره. به نظر میاد مثالش گفتم، شما تو تابستون تو هوای گرم با بدنتون با جسمتون آب گرم سازگاره یا آب خنک؟ همونی که سازگاره بهتون لذت میده، اونی که سازگاره چی میشه؟ رنج ایجاد میکنه. این لذت ها رو بشکنیم، لذت های بینایی. شما چرا مثلا 1,000,000 تومان هزینه میکنیم مسافرت شمال؟ چی داره؟ لذت چشایی که نمیبریم که، لذت عاقل هم که نداره. لذت چی داره؟ لذت باصره، یه سری مناظر میبینیم، اونی هم که میبینیم جزر قناری همین که. این لوازم آرایش، نمیدونم این تزئینات تو خونه، اینا همه برای چیه؟ لذت باصر و البته یه مقدار لذت وهمی. خونه ها رو تزئین میکنن، نمیدونم گچبری میزنن، چه میدونم مبلمان آنچنانی، پرده های آنچنانی، برای چیه؟ برای یه لذت باصر. همیشه سرتش همین. البته ارز کردم یه مقدارش برمیگرده به لذت وهمی. تمام فست فود ها برای چی درست شده؟ نوشابه ها برای چی درست شده؟ چون میدونی نوشابه مثلا ضرر داره، ولی اینقدر فروش داره. چرا؟ بخاطر یه لذت چشایی، خوشمزه است. چرا میگیم بریم فلان رستوران اونجا غذاش بریم اون بستنی رو بگیریم؟ بخواهی قضا بگیر باید از اونجا بگیر، به لذت چشایی. هست دارم اینا مطلق نیست، ممکن یکی بگه فلان رستوران قضاش سالم تره. بینو کنم وقتی که منظورم دنبالی لذتی هستیم، تمام عطر ادکلون اینا برای چی به وجود آمده؟ تمام کارخانه های عریض و طویل، شغل هایی که در این راستا به وجود آمده برای لذت، لذت بویایی. بیدین مثلا مبل بگیریم، به جای مبل مثلا 100,000 تومانی مبل 500,000 تومانی میگیریم. چرا؟ این راحت تره، یه لذت لامسه. این تختش نرم تره، این پتوش حریره. ما باید برای ارزیابی خودمون لیست لذت‌هایی که در طول یک ماه می‌بریم بنویسیم، بعد ببینیم که آدم حسی هستیم، مزاجمون مزاج معدویه یا مزاج معنوی. صبح کله پاچه خوردیم، سلام میکنم، سلام، حال شما خوبه، خسته نباشید. صبح نون پنیر خوردیم، سلام میکنم، سلام، حال شما. اینا مهمه، حالا بعدا میگم که ما رو چی پایبند میکنه، از کجاها میکنه. همین نون پنیر کله پاچه که مثال زدم ها، خیلی ها رو ساقط کرده، چون نمیدونیم این، حالا میگیم که چیزی نیست، اینا جز چیزایی که اصلا به حساب نمیاد و اینا اصل چیزایی که باید به حساب بیاد ایناست. چون چیزایی که به حساب میاد که به حساب میاد، که اون چیزایی که به حساب نمیاده که آدم رو زمین میزنه. اینو حسابشو نکرده بودم. زن و شوهر میان میگه من توقع اینو نداشتم، حالا که توقع نداشتم قهر میکنم، طلاق میگیرم. همیشه هر جا هر کس زمین خورده تو زندگی شخصی، خانوادگی، جمعی، همون چیزایی بوده که حساب نمی کرده، توقعشو نداشته. دوم داشتیم چی رو می گفتیم؟ گفتیم برای که بفهمیم اصل تو قوای ما ادراکی یا تحریکی، گفتیم قوای ادراکی برای لذته، قوای تحریکی برای لذته. لذت یعنی ادراک، ادراک آنچه سازگاره. رنج چیه؟ یکی کتک می زنن. چی داره می بینه؟ یک الم و رنج حسی لامسه ای، چشمش که اذیت نمیشه، که گوشش هم اذیت نمیشه، بوی بد میاد، مثلا چای خونه خراب شده، اعصاب آدم خورده، چرا؟ یه رنج حسی بویایی داره. صحنه های مثلا نامناسب، چش چرانی ها چیه؟ یه لذت چند لحظه یه باسر، رنجش هم همینطور. یه غذای بدمزه، تلخ، شور، چی داره؟ یه چند لحظه یک رنج محدود حسی. این اولین قوه ادراکی. شما از خوندن یه شعر لذت میبرید، یه لذت خیالی. پس دائم پای تلویزیون این فیلمای مختلف، همش برای چیه؟ یه لذت خیالی. چه میدونم داستانهای تخیلی، خود خیال بافی ها لذت داره برای آدم، که تو خیال خودش بشه یک آدم عالم مؤثری که شهر و کشور رو تکون داد. نه، همش لذت خیالی. لذت وهمی هرچی میره بالاتر قوی تر میشه. اینو توضیح مفصل داره که اگه عمدی بود یه زمان راجع به برزخ بخوایم صحبت کنیم، اونجا لذت و الم ها اونجا مفصل باید صحبت بشه. لذت وهمی مثل این که یه فردی لذت ریاست، لذت تو چشم بودن ها لذت داره دیگه، نه؟ حاضر کار بکنه، زحمت بکشه که در معرض باشه. لذت تعریف کردن ها، اگه یکی از کارمون نقد کنه، این صحبتی که کرده خیلی بی خود بود، چه ناراحت میشه. این یه رنج وهمیه، نقد بکنه، همین کار بوده کرده، این نفله انجام بده. حالا بعدا مصادیقش رو میگم. تو بحث محاسبه قوه وهم رو چجوری باید محاسبه کرد اونجا عرض میگم. و لذت عاقله، لذت عاقله لذت ادراک خداست، چون قوه عاقله کارش ادراک کلیات مجرده، یعنی کلیات غیر محسوس غیر مادی. کلیات غیر مادی چیه؟ حضرت حق، اسماء و صفاتش، اقرب موجودات به حضرت حق که کی هم؟ ملائک مقرب. اینه که خدا میگه ملائک مقرب جزء ایمانه. کلون آمن بالله و ملائکته، مکمل بحث توحیده. نفوس کمل از اوجیاء خدا، اینا لذت داره، لذت هاشم خیره کننده. حالا اینکه ما از این بفهمیم خدا یکیه، کجا لذت داردیم؟ بنزه چلو کباب لذت داردیم؟ این که کسی درک کنه خدا عدالت داره، نه از این که خوشحال بشه خب خدای من خیلی خوبه، مثل این که خوشحال بشه بچهش بچه خوبی شد، این اصلا وهمی خیالیه. این که صفات خدا رو درک کنه به رقص میاره آدم، اصلا قابل قیاس نیست. میدونی مثل چی؟ ببینید این دوتا قابل قیاسن با هم. یه کسی بزننش درد داره دیگه، حالا یه کسی رو بگیرن بزن توی اتاقی شیشه باشه، بچهش رو بگیرن بزنن سیگار رو تن بچهش بچسبونن، این که اصلا لذت درد حسی که نداره که، یا خدای نکرده به ناموسش جلو چشش تجاوز کنه، حاضر کشته بشه تکه تکه بشه این کار انجام بشه، درسته یا نه؟ این چه رنجیه؟ اینجا رنج وهمیه. این تفاوت رنجهای وهمی با حسی اصلا زمین تا آسمانه. حالا تفاوت رنج و لذتهای عقلی با حسی زمین تا آسمانه، با وهمیش چه بسه با حسیش. اینه که بعضیا به هیچ عنوان نه تو دنیا نه تو آخرت به آستانه لذتهای عقلی نمیرسن، چون ظرفیت درکشو ندارن. اون ظرفیت رو نه تو دنیا به فعلیت رسوندن، نه حتی بذرش رو درست کردن که اونجا در مراحل وجودی تا قیامت فعال بشه این بذر. ما تو ما فهم. مثل بچه‌ای که قبل از سن بلوغ بمیره، متوجه میشه لذت جنسی یعنی چی. تازه لذت جنسی چیه؟ لذت حسیه، هیچ چی نیست. حور و قصورش چیزی نیست. حور و قصورش همه برمیگرده به تجلیات نفس خدا آدم. اصل لذت چیز دیگه است. که راجع به اون لذات میشه صحبت کردن، ما شاید جای باش اینجا نباشه. خدا انشاءالله روزی همه همون کنه. الحمدلله.